الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح و نال و تراب و مقدم خدا ولعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب امسال به حول و قوه خداوند بعضی از شعارها و رجزهای شهدای کربلا رو اصحاب امام حسین علیه السلام رو تو این جلسه مطرح میکنیم که به یه معنا این آخرین جملات این شهداست دیگه، اینا آخرین حرفایی که زدند و به یه معنی وصیت‌نامه های این شهداست، پیام هایی که برای ما داشتند. حالا از اول دهه چند تا از این رجزها رو مطرح کردم تا دیشب رسیدیم به رجز یه شهیدی به نام یزید ابن زیاد که ما زیاد خوب این رو نمیشناسیم. من یه مقدار اونقدی که حالا تو کتابا هست شخصیتش رو دیشب اشاره کردم که هم از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، در رکاب امیرالمؤمنین جنگیده، هم از شهدای کربلا و اصحاب امام حسین علیه السلام. اون بیتی هم که از رجز ایشون انتخاب کردم اینه که میفرماید که یا رب انی للحسین ناصرو و لبن سعدن تار کن مهاجرو. گفتم لاسمی که خدایا ما اومدیم که امام حسین رو یاری کنیم و ما ترک کردیم عمر سعد رو و از او هجرت کردیم. گفتم که خلاصه تو همین یه بیت سه تا پیام ارزشمند هست. یکی نصرت امام، یاری امام، که دیشب الان هر چقدر واقعا وقت اجازه میداد راجع به این صحبت کردم که دیگه حالا واقعا با این وقتای محدود تکرار نمی کنیم. اما پیام دوم اهمیت هجرت در راه خداست، که این میگه ما بالاخره مهاجریم. یعنی مردم رو تشویق میکند به هجرت، اونکه آدم در راه خدا هجرت کنه. خب یه جهاد و هجرت راست دو مقوله مهم در دین اسلامه. میگن در زمان خلفا تصمیم گرفتن که برای تاریخ اسلام یه مبدعی رو تعیین کنند. مثلا مسیحی ها مبدع تاریخشون ولادت حضرت مسیحه. اینا تاریخ رو از ولادت حضرت مسیح شمردند. حالا اگه میگن 2017 ساله که مسیح متولد شد، خاطر این بهش میگن میلادی. دیگه قبل اونو دیگه میگن ما قبل تاریخ، مثلا میگن 600 سال قبل از میلاد حضرت مسیح، نمیدونم 4000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح. خلفا هم گفتن ما خب سال داشتن، سال قمری بود، اما از کجا بشمریم شماره بدیم؟ یه ده همین پیشنهاد دادن، گفتن که ما میلاد پیامبر رو مبنا کنیم، از اونجا بشمریم. یه ده گفتن نه، بعثت رو مبنا کنیم دیگه، ما مثل مسیحی ها نباشیم. گفتن بعثت مهمتر از تولد رسول خداست. یه دم گفتن که ما از رحلت پیغمبر بشماریم، از روزی که پیامبر از دنیا رفت شروع کنیم. امیرالمومنین بلند شد گفت اگر از من میشنوین از هجرت، این توجه بفرمایید، گفت بزرگترین حرکتی که پیامبر تو همه عمرش کرده هجرته دیگه، هجری شد. اینو پسندیدند. آیات قرآن هم که راجع به هجرت بیداد میکند دیگه. ببینید واقعا یکی از افتخارات مسلمان ها در صدر اسلام همین هجرتیه که از مکه به مدینه کردن. شاید اصلا بی نظیر باشه، شاید تاریخ نظیرشو ندیده، که یه مردمی با اختیار خودشون تمام ثروتشون رو چشم پوشیدن. خیلی آزم شاید ما ها نتونیم الان این کارو بکنیم. مثلا به ما بگن اینجا خب خونه داریم، بعضی ها مغازه دارن، حجره دارن، زمین دارند، بعد بعضی فامیل دارند، بگن از همه اینا چشم بپوش، مثلا برو سوریه، بریم دمشق، از صفر دوباره شروع کن. اینا این کارو کردن دیگه. این مسلمونا چقدر خدا اینا رو بهشون مهاجرین میگفتن دیگه، چقدر از اینا تعریف کرده تو قرآن. وقتش نیست، آدم ما فرصت نداریم این آیاتو بخونیم که خدا چقدر مهاجرین رو در قرآن ستوده، که اینا از همه چیشون گذشتن. حتی گاهی خانومش نیومد، بعضی هاشون، بعضی ها پسراشون نیومدن، بعضی ها دختراشون نیومد، یعنی حتی از فامیلاشون هم چشم پوشیدن. با یه لباسی که تنش بود توکل کرد به خدا، رفت مدینه با دست خالی. حالا اگه تونسته باشه طلایی با خودش بیاره، چیزای کوچیکی بیاره. از اون ورم مردم مدینه کار بزرگی کردن، مال اونا کمتر از اینا نبود. اونا هر چی داشتن با مهاجرین نصف کردن، الان خیلی اینم چیز عجیبیه. الان به مردم تهران بگن هر چی دارین با این مهاجرین نصف کنین، دو تا خونه داری یکیشو بده، دو تا مغازه داری یکی رو بده. حتی کار رسید به جایی که یه اتاقو نصف کردن، چادر زدن، این ور یه مهاجر اون ور یه انصار زندگی میکرد، همه چیشونو در طبق اخلاص قرار دادن، در اختیار این مهاجرین قرار دادن. امیرالمومنین فهمید این بزرگترین حرکتی بوده که این امت انجام داده در راه خدا. اینو مبدأ کنید و به این افتخار کنید که ما حاضر شدیم برای خدا از همه چی چشم بپوشیم. خدا در قرآن میفرماید، یه آیه بخونم، میفرماید الذین آمنوا، همه ایمان بیاری شروع میشه. ما ایمان نیاوردیم که هنوز هجرت نکردیم. چون کسی ایمان بیاره بعدش هجرته، هنوز ما ایمان نیاوردیم. خدا گاهی به ما میگه یا ایها الذین آمنوا، آمنوا. اون آمنوی اول ماضیه، آمنوی دوم امره. زبان عرب اینجوریه دیگه، یه فتحه اگه کسره بشه اصلا معنا زمین تا آسمون فاصله پیدا میکنه. مثلا شما آمنو بگی ماضیه، ایمان آوردند، اما اینو کسرش کنی آمنو، ایمان بیاوری، امره. خدا میگه ای کسانی که من اینجوری اینو همیشه معنی میکنم، ای کسانی که ایمان آوردید، کی ایمان میارید؟ میگه یعنی من هندونه زیر بغلتون میذارم کیلویی میکم، ریشتون رو میبینم میگم ایمان آوردن، اما به این بسنده نکنین، ایمان حقیقی بیارین. آمنو بالله و رسوله، ایمان واقعی، ایمان واقعی بیاری حججی میشه، هجرت میکنه میره سوریه، ایمان آورده، مؤمنه، میره میگه باید برم از حرم دفاع کنم. ما نه، میگیم حالا حرم یه جوری میشه. میگیم حالا خدا بزرگه، نهایت مثل بقی میشه دیگه، به این توجه ببین. اما اونی که ایمان آورده، بخواد میگه یا ایها الذین آمنو، ببخشید الذین آمنو و هاجرو، اونایی که ایمان آوردن و هجرت کردند و جاهدوا فی سبیل الله، خود هجرت جهاد اصلا خودش، و جهاد کردن در راه خدا به اموالهم و انفسهم، هم با مالهاشون هم با جانهاشون، اعظم درجتن عند الله، اعظم درجتن، همینی که حضرت امیر اینا درجه شون از همه مردم بالاتره. اولئک هم الفائزون آخرش میگه، میگه اینا به یک پیروزی و فوز بزرگ رسیدند. ما میخوام کنیم مثلا اگه بمونیم خونمون بزرگ شه این پیروزیه، چون میگیم نرفتیم خونمون رو، مثلا فرض کنید که از نازیاباد آوردیم پاسداران، ما اینو یه موفقیت میدانیم. یا مدرکمون مثلا از لیسانس شد دکترا، یا پستمون از رئیس اداره شد مدیر کل، مثلا عرض میکنم، یا پسندازمون از این شد انقدر. خدا میگه نه، اینا به فوز رسیدن. مثلا اینا که میگه شما گرفتین نخوچی کشمیشم نی، به خدا حالا اینا رو بعدم ما میفهمیم، میگه مثلا ما نخوچی کشمیشم اینایی که گیر آوردیم نی، در مقابل اونی که خدا به کیا میده؟ مهاجرین میده. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن، دیگه رو دست اینا کسی نی. از من از جهاد و هجرت چیزی بالاتر ندیدم تو قرآن. امیرالمومنین گفت به این افتخار کنید، گفت اینو بیارین مبدا تاریختون کنین، بعد به این افتخار کنید، بگین ما ملتی هستیم که در راه خدا هجرت کردیم، از همه چیمون چشم پوشیدیم. اینم میگه ما مهاجریم. یک پیام به شما میده، میگه مجاهد باشین، مهاجر باشین، هجرت کنین در راه خدا. یه آیه دیگه بخونم که برادرمون هم خوندن، اینم فوق العاده است. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، میگه هر کی فقط از خونش بیاد بیرون، هر کی هجرت کند خارج بشود از خانش به قصد هجرت به سوی خدا و رسول، دیگه میگه کاریش نباشه. ثم یدرک الموت، بعد که هجرت کرد مرگ بیاد درکش بکند بهش برسد. فقط وقع اجره علی الله، اون کارش نباشه، اجرش با خداست، خدا میدونه دیگه با این چه بکند. ها کسی حالا هجرت بکنه بی سر بشه، من شما ببین امروز چی شد، اصلا یه خیلی ها بی سر شدند، ولی من میدونم همونیه که خودش به پسرش گفته. مثلا هر جوری امروز فکر میگه، دیدم فرمانده های سپاه میگفتن که خیلی سردارا بی سر شدن اما مثل این نشدن. من چون میگم یه فرمانده سپاه داشت میگفت، میگفت خیلی سردارها رده های خیلی بالا بی سر شدن، اینا هجرت کردن شهید شدن، اصلا تو دو جبهه جهاد کردن، هم برای امام مجاهد بودن هم امرو مجاهد بودند. نمیخوام اسم ببرم بعضی هاشونو، ولی این به پسرش گفته که پسرم یه کاری کن خدا عاشقت بشه، بعد اون موقع گروم میخرته هرچی بخوای پات میریزه. اینو فکر کنم این یه کاری کرده خدا عاشقش شده، دل خدا رو برده، دل اهل بیت رو برده، دیگه خدا هی میریزه پات. این خیلی تجلیل عجیبی بود، من شاید من شهیدی ندیدم اینجور تجلیل شده باشه. حالا یه بار که مشهد تجلیل کردن، یه بار تهران، فردا نجف آباد. اصلا یه کشور رو به هم ریخته یه این هجرته. خدا میگه که دیگه کارش نباشه، این دیگه برای من از خونش اومد بیرون، حالا مرگ آمده گریبانش رو گرفته، اجرش با من. فقط وقع اجره علی الله. بعد آخرش میگه که خیلی آقایین شنیدنی یا ارتباطاشون، و کان الله غفورا رحیما، میگه من خیلی مهربونم، کسی یه صلوات بفرسته من اجرشو میدم. می شما یه دونه لا اله، پیغمبر رو منبر میگه هر کی یه دونه لا اله الا الله بگه خدا یه دونه درختو بهش براش میکاره، تا برسه کسی سرشو ببرن برا من، تا برسه کسی از بچهش بگذره، تا برسه کسی از همه چیش در راه من بگذره. خدا غفور رحیمه، اجر اینا با خداست. حالا من برای جوانامون عرض میکنم که ما میتونیم مثلا، البته میتونه بیش از اینا باشه، من ذهنم اینقدر، ما میتونیم 4 تا هجرت داشته باشیم. یکی هجرت جغرافیایی که الان مال پیغمبر اینجوری، پیغمبر 2 تا هجرت جغرافیایی داشت، یه دونه همین که از مکه آمد به مدینه، یه دونه هم این جعفر طیار که رفت حبشه، اونم خیلی هجرت عجیبی ها، پرچمدارش هم آدم عجیبی بود، جعفر خیلی آدم عجیبی. من جرئت نمی کنم اسم امیرالمومنین رو با اینا بیارم، ولی اگر بخوایم یاران رسول خدا رو 3 تا کنیم، یکیش جعفره، یکیش حمزه است، دیگه علی با اینا قابل مقایسه نیست، دیگه مجبورم دیگه. نه اصلا حضرت امیر با هیچ کس قابل مقایسه نیست، کفره من بگم، واقعا کفره من علی رو با جعفر مقایسه کنم، با حمزه مقایسه کنم، توجه ببرم. اما خب 3 تا دیگه، خدا هم این 3 تا رو من المؤمنین رجال، همین 3 تا رو گفته، این آیه که زیاد تو جنگ میخوندن راجب این 3 نفره، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، اینا ظاهرا 3 تایی با هم عهد و پیمان بستند که همه چیشونو در راه حق بدن. مثلا حمزه بود،
جعفر بود.
جعفر هم 10 سال از امیرالمومنین بزرگتره. و مرتضی علی. ببین من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی. یعنی یه عهدی با خدا بستن و نسبت به اونم صادقانه وفادار بودن. و منهم من قضا نحبه، دوتاشون رفتن تمام کردن عهدو، ببین گفتن ما در راه خدا همه چیمونو میدیم. و منهم من ینتظر، اما یه دونشون هنوز منتظر کی نوبت او بشه. این امیرالمومنینه. اون دوتایی که رفتند حمزه بود و جعفر. حمزه در احد شهید شد، جعفر در موته. یکیشون هم منتظره. اما اینی که منتظره راجبش میگد و ما بدلو تبدیلا. این خیلی مهمه. این میگه این سومیه استحاله نمیشه، تغییر نمیکنه. خیلی آقا جنگ تموم شد استحاله شدن، دیگه اونجوری نیستن. زمانش این گیج، یه زمانی 57 بودن الان 96 هستن. یه ده هنو 57 هستن، خیلی کمن ها. 57 ها خیلی کمن، ما که نمیبینیم، خیلی کمن. ما بدلو تبدیلا، یعنی اینا اگه عمر نو هم بکنن همون مثل صدر اسلام هند. با همون ارزش ها، با همون انگیزه ها، با همون اخلاص. این توجه ببنم. و ما بدلو تبدیلا، میخواد بگد که خطر این که آدم بمونه اینه که استحاله بشه. استحاله هم میدونید انقدر به تدریج انجام میشه و همیشه هم توجیهاتش وجود داره، اصلا خود آدم هم نمیفهمه استحاله شده. شاید ما خیام کنیم هنو 57 هستیم، ولی گاهی میاییم نگاه میکنیم میبینیم نه، ما موقع اصلا نماز شبمون ترک نمیشد، قفیلمون ترک نمیشد. اگه یه شب مثلا نماز شب خواب میموندیم چقدر توبه میکردیم. الان نمازمون داره از بین میره. ببینیم یه خود مقایسه میکنیم، نه نه، اون زندگی های بیالایش با این تجملات و زرق و برق امروز اصلا یه اون میبینه، اصلا اون نی دیگه. ولی نمیفهمه کی شد، میگه من کی اینجوری شدم، نمیتونه توجه. 30 سال گذشته دیگه، 30 سال گذشته. درجه به درجه، گام به گام. این که خدا میگه لا تتبع او خطوات شیطان. شیطان اینجوریه، شیطان مثلا نمیاد به ماها بگه که بیان شراب بخورین، که چون میدونه این که نمیشه، اصلا هیچ وقت وقتش هم تلف نمیکنه. الان تا الان آقا به من یه همچین پیشنهادی نداده، چون میدونه این الان فعلا نمیشه. به من میگه که حالا نماز قفیل نخوانی چی میشه؟ حالا بالاتر از اینا یه خورده میگه آه. میگم هیچ. همین شما قفیل نخوانی میگه یه قدم اومد. میگه حالا نماز شب نخوانی چی میشه؟ میگم هیچ. یه قدم دیگه. این توجه بفرمایید. از اینجاها شروع میکنه، یه دفعه آدم میبینه خیلی جلو اومده. استعاله اینجوریه. اونا رو همه اولش وای میستن، میگن نه من سرم بره قفیلم نمیره. میگه من هر جوری باشه نماز شبم. مثلا به حضرت زینب میتونست بگه که حالا یه شب نخونی چیمه، یه عمر خوندی، 57 سال خوندی، حالا الان داغ دیده ای، خیمه ها رو آتیش دن، خسته ای، پاد درد میکنه، حالا یه شب بخواب، یه درازی بکش. من فکر نمی کنم شب 11 بی بی چشش گرم شده باشه. یعنی یه لحظه پلکش به هم آمده باشه. خب هم یعنی یه دقیقه بخواب، حالا یه شب نخواب. نه میگه نمیشه. یعنی توجه بفرمایید، استحاله از همینجا شروع میشه. میگه حالا یه شب نخون، چه خواهد شد؟ غرض ما الان این است. ببینید یه هجرت، هجرت بعد این یکی از این مهاجرین جعفر بود، 14 سال حبشه بود، ولی کوه بود. مثلا از محیط صدر اسلام خارج شده رفته حبشه، اونجا همه مسیحی بودن. چقدر کسانی که با او هجرت کرده بودن رفتن دین مسیحی ها رو اونجا دیدن، دیدن که مشروب میخورن، با زن نامحرم دست میدن مسیحی شدن مرتد شدن. اما حالا شما ببین تو اون محیط این اون اسماء بنت امیس همسرش وقتی برگشت، ببین میخوام بگم بعد 14 سال از این محیط برگشته، محیطی که همه مسیحیان با اون فرهنگ، این چیزا هم همه اونجا آزاده، یعنی حرام نیست. تو الان خیلی ها که میرن مسیحی میشن، نه اینکه میگن، میبینن آزادی اونجا بیشتره، میگن خب دینم که داریم شرابم میخوریم با دختر نامحرمم دست میدیم. عیسی هم پیغمبر بوده دیگه، شما به من میگو عیسی هم پیغمبر بوده، تو اوت نزدیم که حالا شما دنبال این پیغمبر میریم ما دنبال اون پیغمبر رفتیم. میخواد فساد بکنه، میبینه که تو اون جا راحت تره. ولی کدوم مسلمون میره مسیحی بشه؟ یکی دیگه که زرتشتی شده بود آوردنش پیش من، گفتن خلا این زرتشت چی داشته؟ گفته که چی، سه تا جمله گفته، پنداره نی، گفت همین یه دونه، خب تو بود نهجه بلاخر رو باکن ببین چه قلص این داشته، همین یه جمله برتری این دین به اسلامه، پندار نیک گفتاری، گفت خیلی خوشم اومد آجا با. گفتم نه از این خوشت نیومده، تو از اون بیبندوباری خوشت اومده توجه، ولی پندار نیک گفتار نیک، خب تو نهج بلاغه رو باز گفتم پره از این حرفا، امیرالمومنین چقدر از اینا گفته، این دل تو رو نبرد، این یه کلمه. حالا قرض هم این است، ببین جعفر وقتی برگشت بعد از فتح خیبر اومد، میخوام این چی درو، من از کی دارم تعریف میکنم، این بعد فتح خیبر، خب یهودیان پولدار بودند، تو خیبر غنایم زیادی به دست پیغمبر افتاده بود، چون یهود پولداره دیگه، این خیبر رو گرفتن، غنایم رو گرفتن، این غنایم هم پیغمبر تقسیم میکرد طبق آیات قرآن. جعفر اون موقع از هجرت برگشت، اجازه گرفت و اومد، چون دیگه پیغمبر اون رو مدینه و اون مشکلات دیگه نبود. وقتی رسید خدمت پیغمبر، از اون غنایم زیادی پیش منه، میخوای یه خورده از این غنایم بهت بدم، بری یه خونه زندگی با اسما درست کنی و تو مدینه، میخوایم یه چیزی راجع به آخرت بهت بدم. گفت من پول نمیخوام. توجه میکنی ببین آیون، گفت من پاداش نمیخوام، پول نمیخوام. چی بهش داد فکر میکنین؟ حالا مثلا از پول گذاشت، پول بهش میداد خونه میخرید، توجه میکنی؟ از پول گذاشت چی بهش داد؟ نماز جعفر طیار. یه نماز بهش یاد داد که ما یه بارم نمیخونیم، که 300 تا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله توشه. من یک بار یا دو بار شد تو عمرم خوندم، یه ساعت طول میکشه. خب گفت حالا پول نگیریم این نمازم بخونیم. اصلا همه جوره که سرمون کلا رفت که، از پول بگذاریم، بعد روز یه ساعت هم این نماز. الان آدم های هستن همه عمرشون، همه عمرشون ها، من این آدم ها رو میشناسم، این دو رکعت نماز و چهار رکعته، نماز جعفر چهار رکعته، این چهار رکعت نماز و هر شب تو نماز شبشون میخونن، یعنی اون 11 رکعت چهار رکعتش اینه همه شب. چون میگن این چی بوده، چه گنجی بوده پیغمبر داده به این، واقعا هم اینطور آقایونا، فقط خدا میدونه آقا این چه گنجی بوده به این داده، که اینقدر دوستش داشت جعفر رو پیغمبر خیلی دوست داشت. تو موته وقتی شهید شد این پیغمبر چه کرد؟ بعد به پیغمبر میگو همیشه هم این نماز میخوند، شاید اونم هر روز میخوند، نمیدونم اون کیا میخوند نماز جعفر رو. ببین بهترین گزینه رو انتخاب کرد. ولی الان به ما بگن آقا پول میخوای یا یه سوره قرآن بهت بگم بخونی، که اصلا کی نمیدونم میگیم سوره که با میخوایم، این بهترین گزینه است. ببین ما خیر و شر رو نمیتونیم تشخیص بدیم. نه اگه این پیت یادم بیاد، تو که ناخوانده ای علم سماوات، چون تو که اینا رو که بلد نیستی، که امیرالمومنین میگه من به طرق آسمان ها مسلطترم از طرق زمین. این طرق آسمان ها نه مریخ رفتن ها، به خدا رسیدن. بیاید من بهتون بگم کدوم سوره رو بخونید چه خاصیتی داره، ولی کی دنبالش نبودن که میگفتن آقا پولو بده ولش کن بابا، سوره ها رو ولش کن. ببین توجه بفرمایید، تو که ناخوانده ای علم سماوات، تو که نابرده ای ره در خرابات، تو که سود و زیان خود ندانی. اینه داره میگه، تو که اصلا تشخیص نمیدی چی خوبه چی بده، تو که سود و به یاران کی رسی، حیات حیات کی حججی میشی تو، حیات حیات کی ما آقا جعفر طیار میشیم، کی حبیب ابن مظاهر میشیم، چون ما اصلا نمیفهمیم چی خوبه چی بده. یکی اومد پیش پیامبر جوان بود، گفت یا رسول الله دعا کن خدا حاجت منم بده. حضرت فرمودن حاجتت هر چی باشه من درست میکنم، دعا میکنم بشه. چی میخوای؟ گفت 4000 دینار. پیامبر خندش گرفت، دندوناش پیدا شد، گفت چه جوان قانعی. درستم کرد ظاهرن، ولی فرمودن چه جوان قانعی. گفت اگر این دعا میکرد منو با پیغمبر اکرم محشور کن، من امشب کارشو درست میکردم. من خب نمیخواد دیگه، میگه این خیام میکنه 4000، ما خیام میکنیم آقا 4000 دینار بگیریم بردیم. مثلا میریم زیر قبه امام حسین، اونجا هم میگن دعا مستجابه، ولی ما پراید میخواییم. بعدم میگیم همه میایم تهران چقدر هم میگیم، میگیم خدا شایده این پراید من از حسین ابن علی دارم. میگه واقعا بابل هوایجا، چون میگه من دیدم آج آقا اونی که میگه من موتورم نداشتم. اینا رو میاد میگه دیگه، میگه اومدم تهران، یکی اومد گفتش که آقا این سویچ بیا فردا به نامت میکنم هر وقت داشتی بده. بله ممکنه امام حسین این کارو کرده باشه، اما خود تو اونجا میگفتی آقا منو با خودت محشور کن، منو از خودت جدا نکن، محبت خودتو به من بده. نمیخوایم دیگه، ما ترجیح میدیم یه پراید داشته باشیم، خب سود و زیان خودمون رو نمیدانیم. ببین اما جعفر بعد اومد به رسول خدا گفت یا رسول الله من نمیدونم آقایون اینا رو کجا پیدا کرده بود، من آرزو دارم با لب تشنه زبان روزه به شهادت برسم. آرزوش بود. به خاطر این میخوام نذر کنم، اجازه گرفت از رسول خدا که همه عمرم روزه بگیرم که من به این آرزوم برسم. برای آقای کسی که میخواد با زبان روزه شهید شه باید روزه بگیره دیگه. شما یه عده میگن خدایا مرگ ما رو تو نماز قرار بده، خب کسی که میخواد تو نماز بمیره باید نماز زیاد بخونه. یکی میگه مرگ ما رو تو روزه امام حسین، آقای کسی که میخواد تو روزه امام حسین بمیره باید روزه زیاد بره. اصلا خود به خود احتمالش زیاد میشه دیگه. الان من اگه همین جوری که دارم پیش میرم نبرم کم نیارم نمیدونم چی بشه، احتمال این که من تو مجلس امام حسین بمیرم زیاده. یا میگن که اومده بود پایین داشت بر میگشت، یا میگن از این مجلس داشت میرفت اون یکی مجلس، یا میگن وضو گرفته بود آماده میشد بره، یا میگن داشت گریه میکرد روزه میخوند. آدم که زیاد میاد خودشو در این، اونی که میخواد تو نماز بمیرد خب باید نماز زیاد بخونه. نمیشه که آدم آقا نماز نخواند بعد بگه من آرزو دارم مرگم تو نماز باشه. میگم اونی هم که میخواد با زبان روزه شهید بشه بعد روزه زیاد، تو مسافرت هم میگرفت، تو این موته که روزه بود تیر خورد این عبدالله ابن رواحه، اومد سرشو به دامن گرفت با این زید ابن حارثه، نومدن بالا سرش تو جنگ موته، پیغمبرم نبود، فرمانده هم خودش بود، فرمانده جنگ همین جعفر طیار بود. عبدالله رفت دید خب خون ازش رفته، لعله میزن از تشنگی، این مشکشو باز کرد خواست بریزه تو کامش آب، گریه کرد گفت عبدالله من یه عمر منتظر این ساعتم، تا حالا میخوای آب بریزی تو کام من؟ آب تو دم دهنشم پس زد، با لب تشنه شهید شد. پیغمبر وقتی این قصه رو شنید گفت خدا دو تا بال داده به جعفر تو بهشت پرواز میکنه. چون جعفر تیار دیگه، تا اون موقع گله میگودن تیار، بعد ها یه تیار دیگه پیدا شد و اون عباس تیار. دوان در مورد حضرت عباس هم این همین بوده، خدا دو تا بال داده به حضرت عباس. یه رو بدارم از جعفر تعریف میکنم، ما نمیگیم جعفر پایینه، عباس چیز دیگه است. از کجا میگیم؟ ما چرا میگیم عباس چیز دیگه است؟ چون پشت همین جمله همونان خدا دو تا بال به عموی من داده تو بهش، بعد پشت سرش میفرماید، همین پشت همین جمله ها که بعدن شما با جعفر اینو اشتباه نگیرین، گفت خدا به عموی من روز قیامت یه مقامی میده، همه شهدا به حال او قبطه میکنن. یعنی جعفر هم به حال او قبطه میکنن، همه شهدا انگوش به دهن میمونن در مقابل این مقامی. اتفاقا عباس هم آب و آوار تا دم دهنش، خیلی شبیه اینه. و اینم آب و بقیه خب تشنه مردن، آب نبود. مثلا حبیب ابن مظاهر آب نبود، خب تشنه از دنیا رفت. اما عباس گفت ببین میتونم بخورم، عمدن اینو آورد، گفت ببین هیچ مانعی وجود نداره، اما آب رو آب میریزن، من میتونم بخورم، آب دم دهانمه، کسی نمیتونه جلوی منو بگیره، اما من از آب میگذرم، مشکمو پر آب میکنم. تیار، ببین عباس تیار. خلاصه یه هجرت، هجرت جغرافیاییه. مثلا آدم تو تهران نمیتونه دینش نگه داره بره قم. مثلا عرض میکنم تو ما در روایت دارد آخرالزمان شیعیان ما همه پناه میارن به قم، از مشهد هم بهتره. به این توجه بفرمایید، یکی یه شغلی داره، تو اون شغل نمیتونه دینشو هجرت کنه، شغلشو عوض کنه، حالا درآمدش هم کم میشه. یه ما رفیقی داشتیم عطر فروش بود، من یه رات مغازش کار باش داشتم، دیدم رو دست خانوما عطر رو امتحان میکنه، میماله پشت دستشون. مثلا گفتم این چه شغلیه تو داری؟ این به دینت صدمه میزنه. گفت چیکار کنم؟ گفتم هجرت کن، برو یه شو. گفت ما چیزی دیگه بلدیم، ما از همیشه ما اینو فقط بلدیم، از بابا شاد گرفتیم. چند وقت دیگه یه جا دیدمش، گفت آقا دیدم راست میگی، مغازه رو دادم اجاره، حالا یه لقمه کمتر. گفت بودم مثلا دو برابر در میآوردم، حالا نصف در میآورد، یه لقمه کمتر، دینمون محفوظه. گفت میریم مسجد، میریم هیئت دیگه، تو اون این هجرت آقایون. یکی تو دانشگاه میبینه نمیتونه دینش رو حفظ کنه، هجرت کند. اینا هجرته. ببینید اصلا میگه نخوندیم هم نخوند. ما یه رفیق داشتیم تخصص قبول شد، رفتید اصلا محیطی خیلی ناجور و اینا. گفت آقا نمی همین. گفت نمی نشد، دکترام نشدیم، نشدیم، دین اقلا داریم. چشم بوشید، خیلی هم نبوغ داشته. الان خب ولش کن، این هجرته. ببینید آقایون، خلاصه یه هجرت، هجرت جغرافیایی، آدم محلش رو عوض میکنه. یکی میبینه اون محله نمیشه، میره یه محله دیگه. میبینه این شهر نمیشه، میره یه شهر دیگه. میبینه با این شغل نمیشه، میره یه شغل دیگه. یه هجرت، هجرت عقیدتیه. ببینه این عقیده باطله، اینو ول میکنه. خیلی سخت، این که خیلی سخته. سنیه مثلا شیعه میشه، خسن آکارا خیلی فوق‌العاده‌ایه. هجرت عقیدتی خیلی مهمه. شاید از هجرت جغرافیایی مهمترین که آدم عقیدهشو ول کنه. میگه آقا این عقیده باطله، ول کردم. وحبو ببینید، وهب روز عاشورا 17 روز بود هجرت کرده بود، مسیحی بود، مسلمان شد. خیلی کار بزرگی. اصلا شما اینو کوچیک حساب نکن آقا، اینا یه دین دیگه بودند. اینا تورا به پست امام حسین خوردن. روز عاشورا یه ماه بود ازدواج کرده بود، 17 روز بود امام حسین دیده بود. ببین تو 17 روز آدم بخواد آقا یه شبه میرسه، ولی باید بخواد، باید هجرت بکنن. اما اینا اگه میتونستن بگن آدم خوبیه، خداحافظی کنن برن. این مادرش
فرستادش گفت برو آب بیار. خیلی عجیبه آقای، مثلا من بعید میدونم اصحاب اجازه بدن امام بره آب بیاره. اون رو امام اومده بود سر چا دنبال مشتریاش اومده بود، خدا گفت اینجا ملاقات من با وهبه، چون اسمشون رو داشت دیگه، اسمای شهدای کربلا رو داشت، همه رو میشناخت. امام داشت آب، این اومد، اصلا همین چهره امامو دید مبهوت امام شد. بله چهره عجیبی بود. تو این راه چند بار امام فرمود من رعانی فقط رع الحق، هر کی منو ببینه خدا رو دیده، هر کی میخواد نور خدا رو ببینه صورت منو ببینه. دل اگه مستعد باشه، ببین شما اگه دل مستعدی داشته باشی، همون دیدن حجت ابن الحسن بسته، به همه جا میرسی. اما این باید استعداد داشته باشه. چقدر آدم آقا با دیدن پیغمبر هدایت شدن. تا آخر تو مکه چیکار میکردن؟ دیدن پیغمبر رو ممنوع کردن، گفتن هر وقت پیغمبر رو میبینین این با لباستون بکشین رو صورتتون. اونا رو چی میگفتن؟ میگفتن این ساحره، سحرتون میکند. این ساحره، یه دفعه میبینید دلت هر ریخ، اشک جاری شد، ایمان میاری، تا بخوای به خودت بیاد شهیدم شدی. گو اصلا تا بخوای بفهمی چی شده، میبرد اینجا کار دستت میده، شستشوی مغزیت میده. آدم مستعد هر کی نه، ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. یه دم مثل شمر اگه ببینن سرشو میبرن. اینجوری اینه که هر کی ببیند. برای بعضی ها دیدن امام حسین، اگه شمر زمان امام حسین نبود این نمیشد، کارهای بد ممکنه میکرد، ولی دیگه این جنایت بزرگو نمیکرد که این برایش ضرر داره امام حسین رو ببیند. چون اگه این امام حسین رو ببینه به این شقاوت میرسه. برای وهب رحمته، برای شمر شفا اون ولا یزید و ظالمین الا خسارا. قرآن اینجوری، اینا هم قرآن هم دیگه. اصلا این چهره رو که یه خورده حرف زد، اومد به مادرش گفتش که یه کسی رو اینجا دیدم در سیمای پیامبران. یه خورده حرفاشو نقل کرد، گفت حرفاشم حرفای پیامبرانه، گفت بیا بریم منم اینو ببینم. مادرشا دوتایی اومدن خیمه امام حسین، یه خورده ایمان آوردن. این هجرت چقدر آقایون، آدم از دینش دست بکشد. ما از اینا چقدر داریم؟ من خیلی اینجا نوشتم که از اون، اما یکی چون کربلات میخوام از کربلا بگم، چون نزدیک عاشوراست. با زنش و مادرش اومدن کربلا. چرا اومدن کربلا؟ دین یاد بگیرن. گفتن نماز یاد بگیریم، غسل یاد بگیریم، وضو یاد بگیریم، احکام با امام میوم. اصلا شاید نمیفهمیدن دیگه. خودش اصلا نمیفهم چی کار میکنن. مست شده بودن. گفتن چه آدمی به پست ما خود. چقدر آدم اومدن از کنار امام حسین بی تفاوت رد شدن. حتی امام به اونا رو انداخت، حتی امام به اونا رو انداخت، اعتنا نکردن. روز عاشورا مادرش اومد وهب و صدا زد، گفت شیرم و حلالت نمی کن. اگه امروز در نصرت حسین ابن علی کوتاهی کنی، گفت پسرم سعادت دنیا و آخرت در نصرت این مرد. بگم همشو بگم آقایون، لذت میبریم هر سال پیش بیاد، میگم من دیگه جلوشو نمیگم، چنیدین میدونم. زنش گفتش که پس من چی؟ یه ما بود ازدواج کرده. مادره گفت نکنه عاطفه شوهرشو به دست بگیرد یه ما ازدواج. گفت پسرم به حرف زن توجه نکن، مبادا فاصله بیفته بین تو و حسین ابن علی. گفت نه نمیگم نره، ما دوتایی بریم پیش امام حسین. گفت من یه عرض کوچیکی دارم. دوتایی اومدن، زن و شوهر تازه مسلمان. گفت دیشب خواب دیدم، زنه گفت آسمان شکافته شد، وهب رفت تو آسمان دیگه هم بر نگشت. برام تعبیر شد امروز شهید میشه و هم این بره دیگه بر نمیگرده. اما من یه خواهش دارم، جلو شما به من قول بده روز قیامت بدون من بهشت نه، منو شفاعت کنه دست منو. امام فرمودن اینو من تضمین میکنم، خب این با من. گفت من یه خواهش دیگه هم دارم، من یه زن تنهام، سرپرستم وهبه، هیچ کی رو غیر وهب ندارم، اگه این شهید شد اجازه بدیم من تو کاروان حضرت زینب باشم، منو از زینب جدا نکن. امام فهمید اینم مانعی نداره. بعد اومد آقا این می جنگید خیلی، این مادر آقا تحریک کرد اینا رو که باش این کارو کردن، این می جنگید، مادره اومده بود بیرون هی می گفت پدر و مادرم فداد، بکش از اینا، کم نذار برای حسینه، هرچی تو توانته در راه حمایت و تشویقش میکرد. بعد این سرشو بریدن آوردن پرت کردن جلو مادرش، چون تحریکشون کرد. اینم آقا سر رو برداشت، نه بوسید نه بغل کرد، دنبال همو اسب دوید، این سر رو اینجوری پرت کرد پشت اسب، گفت من چیزی که در راه خدا بدم پس نمیدم. مادر آقا سر بچهشو پرت کند، ما با خدا معامله کردیم. این هجرته، این هجرت عقیدتیه. یه هجرت، هجرت اخلاقیه. مثلا اینکه اخلاق بدی داره دست بکشه، یه گناه عادتی داره گرفتارشه هجرت کنه، بگه یه گناه عادت کردم هجرت میکنم. یه اخلاق که مانع رسیدن به خداست توشه هجرت. الان واسه جوانای ما میدونی چه هجرتی سخته، از این موبایلاشون هجرت کنن، از این فضای مجازی هجرت کنن، اصلا شدنی نی. خدا شد الان شیطان اینه. مثلا شبا من گاهی میرم این نسل امروز رو میبینم، میبینم تا یک و نیم دو آنلاینن، دارن پیام میگن نماز صبحشون قضا میشه. خب این چه، این چیه؟ حالا بگیم آقا نکن، نمیتونه. تو همین هیئت یه آقای اومد گفت، حالا مثلا من دارم چه سخنرانی میکنم، نمیدونم چند تا جوان دارم با موبایلشون بازی میکنن، اصلا شیطان دیگه نمیذاره آقا یه دونه یا حسین بگه، نمیذاره دیگه. تا اینجا هم اومده، تا اینجا هم اومده، یه قطره عشق نمیتونه برای امام حسین بریزه. تو اینترنت دیگه از اون نمیدونم چی کار میکنه. عموی یکی اینا اومد به من گفت، من برادر زاده رو دیدم اینجوریه، موبایلش رو ازش گرفتم، گفت اصلا چنان منو زد نزدیک بود با صورت برم تو دیوار. حالا میدونم چی توش بوده، نمیخواست عموش ببینه. گفت اصلا یه جوری این هجرته دیگه. یکی میگه آقا این شیطان دست بکش، خب نمیتونه، یه گناه عادتی داره دست بکشد، میگه دیگه عادت کردم هجرت. بخاطر من از رسول خدا نوشتم المهاجر، از رسول خدا المهاجر من هجر از سیئات، مهاجر کسیه که از گناه هجرت کند. و ترک ما حرمه الله، و اونی که خدا حروم کرده ترک کنه. خدای نکرده آقا یکی رشوه میگیره بذاره کنار، این هجرت دیگه. یکی نمیدونم نسبت به بیت المال بذارد کنار. حالا من همه رو منبر روم نمیشه بگم، ولی اینا آقا گناهایی که مانع رسیدن ما به خداست. آخریش هم بگم، من این چهارتا به ذهنم رسیده، هجرت بیش از اینا هست. یکی هم هجرت سیاسیه، یکی تشخیص داد آقا این خط باطله بکشه کنار، نمیتونه. میگه نه من از اول اینجوری بودم. آقا از اول، میگه نه من از اول اینجوری بودم. در مورد عرضم تماما، یه دونه دیگه میخوام از کربلا براتون. در مورد زهیر ابن قین میگن کان عثمانی، یا مسلمان بود، نماز میخوند، روزه میگرفت، اما خط سیاسیش عثمانی بود. این هجرت کرده آقایون، این از تشخیص داد این مرام آقا خیلی سخته. اینی که عرض کردم عبارت مقتلا کان عثمانی یا بعدم از اون سرسختا بود. عثمانی ها خدا شاهده همین داعشیان، عثمانی ها یه خط تند. الان وقت نی من رو منبر اینا رو معنی کنم. همین داعشه، همین وهابیان، همین رژیم عربستانه. شما اناد اینا رو ببینیم باشیه. کان اینا قتل امیرالمومنین عثمانی ها واجب میدونستن، میگفتن علی علیه السلام دستش به خون عثمان آلوده است. ببین توجه ببین یه گروهی که اناد داشتن اصلا. بعد این انقدر اناد داشت که میدونید اینم هشتم مکه رو ترک کرد، اصلا ترک حج کرد، حج رو ول کرد، رفت میرفت به سمت کوفه، خبردار شد امام حسین هم داره با این، انقدر آقا مخالف امام حسین بود به غلاماشو صدا زد، چون این منزلهایی که اتراق میکردن کنار چاه آب بود ثابت بود، گفت هر جا خواستیم شب اتراق کنین خیمه منو ببرین 4-5 کیلومتر اون، من اصلا نمیخوام چشم به چش حسین بیفته، مانت بود اصلا، هجرت سیاسی میخوام عرض کنم. این میگو مخط نمازم میخون اما خطمون میگو با این نمیخوره، ما یه خط دیگه ایم، یه خط دیگه هست. گفت یه کاری کنین من با حسین رو ببرم. میردن چند کیلومتر اون ورتر اتراق میکردن، میردن آب میوردن از سر چاه. یه شب امام حسین، شب بود تاریک بود، اومد از خیمه بیرون، دید یه خیمه های 4-5 کیلومتر اون ورتر زدن چراغ توش روشنه. گفت اینا متعلق نشنه ایمدن کنار آب اتراق کنن. گفت اینا متعلق به کیه؟ گفتن اینا متعلق به زهیر ابن قینه. به حضرت اکبر اینا گفتش که حضرت عباس شاید، گفت برین سلام منو به زهیر برسونین، بگین که پسر پیغمبر کارت داره یه دقیقه بیا. اینم داشت قضا میخورد، میگن لقمه رو گرفته بود میخواست بذاره دهنش، یه دفعه چش افتاد به حضرت عباس، حضرت اکبر، نماینده های امام حسین، همینجا خشکش زد، نه میذاشت دهنش نه مینداخت، یعنی بوه زده شد. اینا گفتن سلام کردن، گفتن زهیر پسر پیغمبر یه کاری داره، یه تو که پا باشو بیا. اینم این لقمه رو اینجوری کوبید از عصبانیت به سفره، گفت هرچی ما از این حسین فرار میکنیم این خودشو جلو ما سبز، گفت من میام 5 کیلومتر این ورتر، این میفرسته نماینده دنبال ما. خانومش زن خوب آقایون، خیلی نعمته، خانومش گفتش که خجالت نمیکشی، پسر پیغمبر تو رو احضار میکنه تو نمیری. اینم عصبانی شد که حالا من یه چند دقیقه میرم و برمیگردم. این خاکت میره یه سربالای جوابی میده و تموم میشه. نمیدونست که امام دام انداخته اینو شکار کنه. کار بزرگی کرده زهیر، این کار بزرگی کرده آیون. اومد تو خیمه، چند دقیقه هم بیشتر تو خیمه نبود، تو هیچ مقتلی هم نیست. امام به این چی گفت؟ اگه بود ما می نوشتیم می آوردیم می خوندیم که امام این جملاتو به این گفت، چون هیچ کی ظاهرن تو اون نبوده یا کسی بوده نقل نکرد، نیومدن بگن که امام چی گفت. اما اگه از من می شنوین آقا اصلا مهم نیست چی گفت، به چشم خریدار نگاش کرد خدا، اون نگاه اینو بیچاره کرد. خدا نکنه امام حسین چشمش کسی رو بگیره. خدا شما یه صفتی داری چش امام دیگه تمومه. یه نگاه میکنه اصلا کلافت میکنه دیگه. امروز چند بار اسم این آقا رو حججی میشه اصلا. یه نگاهت میکنه اصلا. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ من هر وقت زهیر میگم، میگم هر سال میگم، میگم که حسین جان کی نوبت ما میشه؟ کی سراغ ما میایی؟ ما رو نمیپسند دیگه، سراغمون نمیاد. بخدا نمی چشش ما رو نمیگیره که سراغ مونه، من تا رفته بودیم. میگن این وقتی چند دقیقه میشن، وقتی اومد بیرون عبارت مقتل دیدن چهرهش برافروخته شده، یعنی تاریک رفت نورانی اومد، سجینی رفت علیین اومد، اصلا دیدن چهره نورانی برافروخته با انگیزه قوی اومد تو خیمه. حالا دیگه کلافه است دیگه، به زنش گفتش که طلاقتو میدم، مهریتم هم همینجا پرداخت میکنم، به غلامام گفت همه شما رو در راه خدا آزاد کردم، زن و بچه منو ورداریم ببرین کوفه، من هر جا حسین بره اونجا، من دیگه این حسین رو راه نمیکنم. زنش گفت من باعث شدم تو حالا منم رد میکنی؟ گفت نه من تکلیف نمی کنم، هر کی میخواد این راهو بعد عاشقانه رفت، هر کی میخواد بیاد، من تکلیف نمی کنم. زنش هم اومد، چند تا از غلاماش هم اومدن. یه دونه دیگه بگم، دیگه خیلی امروز طولانی شد، امروز خیلی صحبت کردم، بذار بگم روزه بخونم، امشب هم شب سختیه برای امام حسین. وقتی شهید شد خانومش غلامش رو صدا زد، غلام امین، گفت میخوای آزادت کنم؟ غلاما چقدر دوست دارن آزاد شن. گفت آرزومه، من تا حالا آزادی رو درک نکردم. گفت این کفن رو بگیر ببر ارباب تو کفن کن، خونا رو قشنگ بشور، بعد قبرش رو بیار به من نشون بده، از همونجا آزادی برو، این کارو واسه من بکن، من زنم نمیتونم. غلامت با یه شعفی رفت، گفت دیگه تا آزادی چند ساعت بیشتر رفت، یه روب دیگه اومد کفن رو گذاشت جلو، گفت نه من آزادی نمیتونم. گفت چرا؟ گفت رفتم دیدم پسر فاطمه بدنش بود. من از مادرش خجالت میکشم، قیامت چجوری تو صورت فاطمه نگاه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، از آب هم مضایقه کردم کوفیان، از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. آیون خیلی تنده، خیلی تنده، اگه با من بیاین خیلی. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب. میگم جوونامون میسوزن، ولی میگم جوونا اذیت میشن، میدونم، معذرت میخوام، ولی میشن. یه نانجیبی اومد جلو، هی اومد جلو، هی اومد جلو، خیلی معذرت میخوام، صدا زد حسین، ارباب ما اومد بیرون، خیلی معذرت میخوام. گفت حسین این آبا رو میبینیم، به سگا میدیم، به خوکا میدیم، درندگان میتونن بخورن، اما یه چیکش نمیذاریم از گلوی تو پایین. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب، سلیمان کربلا. این بچه را گرفته بود رو دستش، هی میگفت اگه به من رحم نمی کنین فرعمو حاضر رزی، الا ترونه او کیفه یتلزا اتشا. دیگه نشده میشب روزه از تا اسقر بخونم، عرضم تمام، این آخرین جملم باشه. حسینیا هنو داشت حرف میزد، هنو کلامش تمام نشده بود، یه وقت ببینن تمام صورتش خونی شد، تمام لباسا غرق خون، این خونهای گلوی اسقر رو میگره با آسمان میپاچید. من هیچ جا ندیدم امام حسین کلافه بشه، سه مرتبه این خونها رو گرفت، هیچ جام ندیدم خدا به امام حسین تسلیت بگه، اما یه وقت هاتفی صدا زد دوهو یا حسین، حسین بس کن، انقدر خون این بچه رو با آسمان نپاش، ما بزرگش میکنیم، ما شیرش میدیم. آه